آواز محمد علی ناجی، هنرمند نام‌آشنای ایرانی را با شعر فخرالدین عراقی با گوش جان نوش کردیم و دل بر نوا و شعر پارسی سپردیم. آرام و قرار میزبان روح و جانتان تا درود دیگر، بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داری. از این هفته در برنامه سیاست روز نگاهی داریم به راهکار ایران برای حل مسئله فلسطین و تفاوتش با دیگر راهکارهایی که در این باره دنبال میشه. تا یه چند برنامه این موضوع را از ابعاد مختلف بررسی میکنیم و امیدواریم که فرصت همراهی ما را داشته باشید. اما این هفته طرح همه‌پرسی ملی در فلسطین را بررسی میکنیم. با ما همراه باشید. جبهه استکبار به ویژه در دوره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و اکنون در دوره جو بایدن به دنبال اجرای طرح ننگین معامله قرن بوده تا به خیال خودش روند عادی سازی جریان سازشکار و مرتجع عربی را با رژیم اشغالگر قدس سرعت و تداوم ببخشد. در این برنامه تلاش ما ایست که شما را با طرح پیشنهادی آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره آینده فلسطین آشنا بکنیم. در ارتباط راه حل مردمی و دموکراتیک، مراجعه به آرای عمومی مردم بومی فلسطین، اهم از کسانی که در داخل فلسطین اشغالی اقامت دارند و یا در اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند می‌باشد. با باید توجه داشت جمهوری اسلامی ایران در قبال حل مسئله فلسطین دو راهکار به طور همزمان و مکمل هم ارائه کرده، راهکار مقاومت و راهکار برگزاری هماپرسی. برگزاری هماپرسی در فلسطین یک راهکار سیاسی است و در کنار آن راهکار مقاومت برای رسیدن به آزادی قدس شریف از یوغ حاکمیت غاصب رژیم صهیونیستی است. در واقع این دو شاخص مکمل یکدیگر هستند. پیشنهاد و تاکید ایران آن است که نمیشه صرفاً به اقدامهای سیاسی برای تعیین سرنوشت مردم فلسطین بسنده کرد، بلکه باید تا رسیدن به شرایطی که بتوان یک هماپرسی عادلانه درباره آینده فلسطین برگزار کرد، مبارزه و مقاومت علیه سیاست‌های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی در بین همه فلسطینی‌ها و مسلمانان جهان در اقصی نقاط جهان ادامه یابد. کارشناسان میگن که طرح مبتکرانه ایران سازوکاری روشن برای از بین بردن رژیم غاصب قدس مطابق با قواعد و مقررات بین المللی ارائه میده. در حال حاضر دو رویکرد در خصوص مسئله فلسطین در عرصه منطقه‌ای و جهانی مطرح است. یکی رونمایی از آنچه که طرح معامله قرن خوانده می شود و قصدش نابودی حقوق فلسطینی ها و عادی سازی روابط کشورهای عربی و اسلامی با رژیم اشغالگر قدس است و دیگری ادامه جهاد و مقاومت و موازات طرح ایران در مورد برگزاری هماپرسی از فلسطینی های داخل و خارج فلسطین زیر نظر سازمان ملل متحد است. با مقایسه طرح هماپرسی ایران با سایر طرح‌های جریان سازشکار که به جهت عادی‌سازی روابط رژیم آپارتایدی صهیونیستی با دیگران است، طرح اصولی ایران با اتکا بر رویکرد مقاومت گام مهمی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین است. شاخص مقاومت در بستر رخدادهای تاریخی چند دهه گذشته شکل گرفته. هویت اشغالگرایانه رژیم اشغالگر قدس موجب شد فلسطینیان و از جمله جنبش مقاومت اسلامی حماس همواره نگاهی خصمانه به این رژیم داشته و موجودیت نامشروعش به مخاطره اندازد. مقاومت اسلامی اساساً در برابر ظلم، تجاوز و اشغالگری، دین ستیزی، سلطه استکبار و متحدان آنها شکل گرفته و هدفش حفظ حقوق، دفع ستم، رفع اشغال، حفظ استقلال و جلوگیری از سلطه مطابق آموزه‌ها و احکام دین است. عدالت محوری، ظلم ناپذیری، دفاع از مظلوم و نفی سلطه کفار از جمله مهمترین مؤلفه‌ها در این چارچوب هستند. بازپسگیری سرزمین‌های اشغالی در فلسطین، دفاع از تمامیت ارضی، جلوگیری از غارت منابع و ثروت، حفظ استقلال و حق تعیین سرنوشت از جمله اهداف مشخص و عینی شاخص مقاومت فلسطین می‌باشند که منطبق بر قواعد حقوق بین‌الملل هستند. از سوی دیگر ایران برای حل مسئله فلسطین صرفاً بر راهکار نظامی متمرکز نشده و به سراغ پیشنهادی سیاسی حقوقی نیز رفته است. در واقع از دید رهبر معظم انقلاب ایران راه حلی عادلانه و کاملا دموکراتیک را پیشنهاد کرده. همه فلسطینی ها چه ساکنان کنونی آن و چه کسانی که به کشورهای دیگر رانده شده و هویت فلسطینی خودشان حفظ کرده اند، هم از مسلمان و مسیحی و یهودی در یک هماپرسی عمومی با نظارتی دقیق و اطمینان بخش شرکت کنند و ساختار نظام سیاسی این کشور را انتخاب نمایند و همه فلسطینیانی که سالها رنج آوارگی را تحمل کرده اند به کشور خودشان بازگردند و در این هماپرسی و سپس تدوین قانون اساسی و انتخابات شرکت نمایند. آنگاه صلح برقرار خواهد شد. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. طرح جمهوری اسلامی ایران برای حل مسئله فلسطین یک طرح کاملا اجرایی و مبتنی بر اصل حق تعیین سرنوشت مردم بوده و بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین آبا و اجدادی، برگزاری انتخابات با مشارکت مردم اصلی فلسطین اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی، تشکیل نظام سیاسی منتخب اکثریت بر اساس همپرسی و نهایتاً تصمیم گیری از سوی نظام سیاسی منتخب اکثریت برای سایر ساکنین در فلسطین اشغالی که مردم اصلی آن محسوب نمیشن را دنبال میکنم. بر اساس این طرح همه فلسطینیان واقعی اعم از مسلمان و یهودی و مسیحی در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی در همپرسی شرکت کرده و با مراجعه به افکار عمومی نظام حاکم بر سرزمین خودشان را تعیین می‌کنند. اندیشه رهبر انقلاب اسلامی در مورد فلسطین بسیار روشن است، از این نظر که ایشان اعتقاد دارند که سرزمین‌های اسلامی غصب و اشغال شده و تنها راه حل بحران و موضوع فلسطین مقاومت و مبارزه است، چون آن رژیمی که اکنون در سرزمین‌های اشغالی حضور دارد فقط زبان زور را می‌فهمد، لذا در گام‌های اولیه نمیشه با آن از مبنای حقوقی و انسانی صحبت کرد. همچنان که در این چند دهه اخیر هم تاریخ ثابت کرده که این رژیم به هیچ گونه مبنایی از لحاظ حقوقی، بین‌المللی، اخلاقی و انسانی پایبند نیست و مقاومت تنها زبانی است که این رژیم درک می‌کنه. ایران اعتقاد دارد که مقاومت و مبارزه زمینه‌ساز برگزاری همپرسی ملی در فلسطین است و در گام آخر این مردم فلسطین از ادیان مختلف اسلام، مسیحیت و یهودیت خواهند بود که سرنوشت خودشان را تعیین خواهند کرد و ایران به عنوان یک نظام مردم سالار مقاومت و همپرسی را مکمل یکدیگر می‌داند. روی کرده مقاومت با در هم کوبیدن رژیم صهیونیستی در نهایت منجر به این میشه که مردم فلسطین همسو با اصل تعیین سرنوشت خود نظام حکومتی حاکم بر کشورشان را تعیین کنند. محسن فائزی، کارشناس مسائل رسانه‌ای فلسطین، معتقد است که منظومه ادبیاتی رهبر انقلاب اسلامی درباره فلسطین نه مقاومت و نه همپرسی را نفی نکرده. رهبر انقلاب با صراحت هر گونه خشونت و طرحهایی مانند به دریا ریختن یهودیان را رد کردند. لذا شاخص همپرسی فضای حقوقی و دیپلماتیک داره و نشان می‌ده که ایران می‌خواهد مردم یک جامعه به حق خودشان برسند. از سوی دیگر با توجه به جنایات و خشونت صهیونیست‌ها رهبری بر مبارزه و مقاومت تأکید می‌کند. هدف از طرح همپرسی که از دیدگاه کارشناسان فلسطین وجهه کاربردی سیاسی و رسانه‌ای دارد، گرفتار کردن مدعیان حقوق بشر و دموکراسی غرب در تله ادعاهای خودشان و در نتیجه افشای چهره واقعی آنان است. ثبت طرح همپرسی در سازمان ملل متحد تقریبا در اردوی جبهه رسانه‌ای سلطه با سکوت رسانه‌ای اتفاق افتاد و رسانه‌های غربی و عربی مرتجع سعی کردند از پرداختن با آن خودداری کنند، چرا که این طرح بر اساس قواعد مورد احترام بین‌المللی بر تعیین سرنوشت فلسطین از طریق همپرسی از ساکنان اصلی آن اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی تأکید دارد. در واقع ستون فقرات طرح ایران تأکید بر مسئله حق تعیین سرنوشت توسط خود مردم فلسطین است. خب عزیزان شنونده، بعد دقایق پایانی برنامه این هفته سیاست روز رسیدیم که از شهر مقدس مشهد و سریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. از این هفته بحثی رو شروع کردیم در ارتباط با راهکار ایران برای طرح مسئله فلسطین و تفاوتش با دیگر راهکارهایی که در این باره دنبال میشه و انشالله سعی میکنیم تا یه چند برنامه این موضوع را از ابعاد مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. در برنامه این هفته در ارتباط با طرح همپرسی ملی در فلسطین صحبت کردیم. انشالله هفته آینده اگر عمری باقی باشه و توفیقی باشه با طرح همپرسی ملی با موازات مقاومت در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. قبل از خداحافظی عرض بکنیم که شما میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازنده تان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران سامانه پیامکی ماست. میتونین که سریع هم به سایت ما بزنید و از مطالب سایت استفاده بکنید یا برنامه های ما رو مجدداً بشنوید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
یک میدان انتخاب بازی در مقابل ملت ما هست و ملت هم الحمدلله شور انتخاباتی دارن، پیداست آماده حضور هستن و به توفیق الهی حضور خوبی هم خواهد شد. البته این تکلیف هم هست، هم حق مردم است، هم تکلیف شرعی است، واجب شرعی است. دشمنان ملت ایران هم با این به شدت مخالفند. محاسبه هم محاسبه دو تا چارتا است. اون کسانی که با نظام جمهوری اسلامی و با هویت اسلامی ملت ایران به شدت مخالفند و اون رو برخلاف منافع خودشون میدانن، در مقابل جمهوری اسلامی در موندن به خاطر پشتیبانی مردم از نظام جمهوری اسلامی. و الا قدرت های مادی دنیا بمب اتم و توپ و تانگ و اراده های خبیث کم ندارم. خدا نشناسی و بیرحمی و سنگدلی کم ندارم. اون چیزی که امروز تا امروز مثل یک سدی جلو تعرض اونها رو به نظام جمهوری اسلامی گرفته حضور شما مردمه. این حضور مردم در روز انتخابات یک حضور واضح‌تر از همه جای دیگر است. همه مردم کشور پای صندوق رأی میان و میتوانند بیان. این حضور همگانی است. هر کسی که پای صندوق رأی میاد در واقع رأی به جمهوری اسلامی، رأی به قانون اساسی، رأی به مواد غیر قابل تغییر قانون اساسی یعنی اسلام و ارزش‌های اسلامی میده. حضور مردم یعنی دفاع از جمهوری اسلامی، یعنی دفاع از قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی. خب این برای دشمنان ملت ایران چیز مطلوبی نیست، لذا سعی میکنن حضور مردم را کمرنگ کنن. از دو سه ماه قبل از این تا امروز همه تبلیغات جهانی و استکباری جهت گرفته است برای اینکه حضور مردم را کمرنگ کنن، با انواع مختلف، با شیوه های تبلیغاتی گوناگون. اونها دلشون میخواد مردم نیان پای صندوق رأی. البته دست پاچن، چون گمانه‌زنی های اونها نشون میده که نه، اکثریت مردم خواهند آمد پای صندوق های رأی. این رو فهمیدن، ناراحتن، دست پاچن. ملت ایران برای خیانت کشور خود، برای حفظ منافع خود، برای تزریق خون تازه در رگهای نظام استوار خود باید در پای صندوق‌های رأی حاضر بشود و علیه این اراده خبیثانه استکباری اقدام بکنه. ما به بنده مثل همیشه متضرعانه از خداوند متعال مسئلت می کنم که این ملت را به این حرکتی که خیر و صلاح اونها در اون هست هدایت کند، اونها رو دستگیری کند و اون چیزی که برای این کشور مایه عزت، مایه صیانت، مایه رفع مشکلات هست اون رو برای این ملت پیش بیاورد و به فضل الهی و به کرم الهی هم مثل همیشه بنده بسیار امیدوارم، اطمینان به لطف و فضل الهی، خدا رو شکر که یک لحظه از ما سلب نشده است.
همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. امیدوار هستیم پنجشنبه بسیار خوبی را شروع کرده باشین، با قیمانده ساعات و لحظات امروزتان هم به خوبی و خوشی سپری شود، صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان باشد. رازهای زندگی عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما همراهان می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند مهربان. سلام دوستان و همراهان عزیز، با برنامه رازهای زندگی مهمان لحظات خوبتان هستیم. عزیزان، درباره اهمیت نشاط و سرور و جایگاه آن در مبانی دینی همین کافی است که مفهوم شادی 25 بار با الفاظ مختلف در قرآن کریم ذکر شده. آیات قرآن درباره شادی دو دسته اند. دسته ای از آیات مؤمنین را به شادی دعوت نمودند و دسته دیگر شادی را نکوهش می کنند. در اسلام شادی در دل جای دارد، حالان که مشکل بسیاری از اشخاص در قرن اخیر این است که شادی را در دنیای بیرون جستجو می کنند. حجت الاسلام و المسلمین، دکتر رفیعی.
یه آیه تو قرآن داره، سوره توبه 82، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. کم بخندید زیاد گریه کنید. بعضیا میگن بیا قرآن داره میگه فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، مربوط به منافقین است که تو جنگ ها شادی میکردن بر شکست مسلمان ها. یه نکته، حالا قرآن گاهی میگه فرح، گاهی میگه سرور، گاهی میگه مثلا، جالبه خدا تو قرآن میگه روز قیامت اینایی که میان صحرای محشر سه تا ویژگی دارن: وجوه یومئذ مسفره، بازن، ضاحکه، خندانن، مستبشره، با بشارت. یا مثلا قرآن یه جای دیگه میفرماید که وجوه یومئذ ناظره. جالبه، میگه بهشتی‌ها روز قیامت خندانن، شادن، شادابن. شما ممکنه مثلا فرض کنید که قرآن بخونی با نشاط بشه، یا شهید داره خونش میریزه شادابه، فرحین ما آتاهم الله، حضرت زینب امام حسین شادابه با نشاط. خب ببینید، یه اشتباهی که تو ذهن ماها بوده از ابتدا این بوده که شادی یعنی حرام، شادی یعنی تمسخر، شادی یعنی هزل، شادی یعنی بیهودگی. نه، خیلی میشه شادی های مثبتی داشت. مثلا شما فرض کنید که بازی های اسم و فامیل، مثلا بازی هایی که حسفی توشه، یا تو عروسی ها افرادی که میان اشعار فکاهی میخونن، لطیفه میگن. ما به نظرم نرسه که باید معیار شادی مثبت و منفی رو تعریف کنیم. معیار شادی منفی اینه که حرام توش باشه، شادی مثبت و اسلام باشه، هیچ مخالفتی نداره، ورزش باشه. اصلا روایت داریم، من حدیثش براتون نمیخونم، خودتون پیدا کنید، در خصال صدوقه که 10 چیز شادابی میاره. یکیش میگه پیاده روی، پیاده روی گروهی میشه، گاهی با هم میرن کوه. یکی میگه نگاه به سبزی، یکی میگه فرو رفتن تو آب، حدیثه الارتماس و فلما. یا مثلا اونجا در حدیث گفتگوها، گعده میکنن دور هم میشینن، یعنی میتونن خانوما آقایون تو مولودیاشون تو عروسیاشون شادی تعریف شده یه بدون حرام داشته باشه. حضرت زهرا و حضرت علی علیه السلام، من روایت دارم، گاهی امام حسن برم داشتن با هم میرفتن تفریح، درختی خورما میذاشتن با هم میخوردن بیرون. یعنی خیلی از اوقات میشه شاد بود، شاداب بود، حرام هم مرتکب نشد. اینطور نیست که حتما شادی توی دیسکوها و خانه تیمیا و این چراغای خاموش روشن شو و رقص و نمیدونم اختلاط و زن و مرد قاطی و حرمت ها بشکنه، و این که شادی نیست، این لغوه، این بیهودگیه.
بیشک آشنایی با مجموع آموزه های دینی احیاگر نوعی اعتدال، روشنبینی و جامع نگری است تا در کنار اشک و آه، دعا و مناجات و سیاه پوشی در سوگ پیشوایان تابناک تمامی دین باوران بینشمند و خردورز از ظاهری آراسته و زیبا، پوششی روشن و روح‌افزا و بویی خوش و دلارا بهره‌مند شوند. همراهان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، خداوند پشت و پناهتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا و سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
به لحظات ملکوتی از آن مغرب با افق کابل نزدیک می شویم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي حي على الصلاة.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری همراهی بفرمایید. نماینده سرپل در مجلس افغانستان در واکنش به سقوط منطقه بوغاوی در این ولایت در حمله طالبان هشدار داد که اگر دولت اشرف غنی به موقع نیروهای امنیتی به سرپل اعزام نکند، ممکن است که سایر مناطق دیگر نیز تحت کنترل این گروه درآید. محمد اکبر سلطانزاده گفت که جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان در بسیاری از مناطق ولایت سرپل همچنان ادامه دارد و در این درگیری ها شماری از این نیروها و افراد ملکی افغان کشته و زخمی شدند. ابراز نگرانی نماینده سرپل در مجلس افغانستان در حالی است که در چند روز گذشته برخی از ولسوالی های این کشور در ولایات غور، فاریاب و غزنی به طور سریالی بدون مقاومت نیروهای امنیتی در حملات طالبان سقوط کرده است. ادامه سریال تصرف برخی از ولسوالی‌های افغانستان در حملات طالبان در هفته‌های اخیر باعث بروز نگرانی‌های جدی در بین مردم این کشور شده است و ناتوانی نیروهای امنیتی در مقابله با تهاجم طالبان را به عنوان عامل اصلی پیشروی‌های این گروه می‌دانند. طالبان پایان جنگ در افغانستان را در گرو دو شرط اساسی دانستند. سخنگوی طالبان روز گذشته در گفتگو با مجله بریتانیایی فارین پالیسی گفت که این گروه برای پایان خشونت در افغانستان دو هدف عمده دارد. تمامی نظامیان خارجی باید از این کشور خارج شوند و امارت طالبان در این کشور تشکیل شود که شامل همه افغانستانی باشد. افغانستانی ها باشد. ذبیح الله مجاهد افزود اگر اهداف طالبان محقق شود می توان درباره پایان جنگ، برقراری آتش بس، آزادی زندانیان طالبان و سهیم شدن این گروه در قدرت با دولت اشرف غنی گفتگو کرد. سخنگوی طالبان همچنین با بیان اینکه طالبان خواستار رابطه سازنده با تمام کشورهای منطقه است تصریح کرد این گروه با پاکستان رابطه ویژه‌ای ندارد و ملا هبت الله اخوندزاده رئیس طالبان در این کشور نیست بلکه در افغانستان حضور دارد، اما به دلایل امنیتی امکان ارتباط او با رسانه‌ها نمی باشد. روزنامه نیویورک تایمز از تصمیم دولت آمریکا برای اثرگیری حملات هوایی در افغانستان خبر داد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در حال بررسی صدور مجوز برای اثرگیری حملات هوایی در افغانستان است. این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در گزارش هفتگی خود اعلام کرد روند خروج عساکر آمریکایی از افغانستان بیش از 50% انجام شده و انتظار می‌رود تا 11 سپتامبر به طور کامل صورت گیرد. گفتگوی تلفنی صدر اعظم پاکستان با رئیس جمهوری افغانستان به دلیل تنش‌های دو کشور لغو شد. در پی افزایش تنش‌های کابل اسلام آباد، عمران خان صدر اعظم پاکستان از تماس با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خودداری کرده است. این در حالی است که هفته گذشته شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان با انتقاد از اظهارات مشاور امنیت ملی افغانستان گفته بود که سخنان حمدالله محب با تلاش‌ها برای روند صلح این کشور لطمه وارد می‌کند. تصمیم دولت پاکستان برای لغو تماس با اشرف غنی پس از آن انجام گرفت که این مقام افغانستانی حدود 3 هفته پیش و چند روز پس از سفر جنرال قمر جاوید باجوا فرمانده نیروی زمینی اردوی پاکستان به کابل گفته بود اسلام آباد از طالبان حمایت میکند تا افغانستان روی آرامش را به خود نبیند. اوضاع ابتلا به کرونا در افغانستان وخیم گزارش می شود. در حالی اوضاع کرونا در افغانستان بحرانی است که این کشور هنوز موج سوم ابتلا به این ویروس را آغاز نکرده است. در همین حال هند و چین صدها هزار دوز واکسن کرونا به مردم افغانستان اهدا کردند تا به این کشور برای مهار این بیماری کمک کنند. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد در حال حاضر 85893 نفر با کووید 19 مبتلا شدند و شمار کل جان باختگان نیز به 3356 نفر رسیده است. کشته و زخمی شدن ده ها تن از کارمندان ماینپاکی از سوی گروه مسلح طالبان عنوان گزارش همکارم قریشی است که دعوت میکنم بشنوید.
وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن 10 تن از کارمندان ماینپاکی و زخمی شدن 14 تن دیگر این کارمندان خبر می‌دهد. وزارت امور داخلی با صدور اعلامیه می‌گوید در حالی که طالبان بر مسئولیت کارمندان ماینپاکی اطمینان داده بودند، اما دست به این جنایت زده و آنها را به گلوله بستند. در اعلامیه وزارت امور داخله آمده که حوالی ساعت 10 بجه شب گذشته طالبان وارد کمپ ماینپاکی شده بالای ماینپاکان تیراندازی نموده. با اساس گفته وزارت امور داخله به تعداد 10 تن در این رویداد جان خود را از دست داده و 14 تن دیگر مجروح شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان در خصوص این رویداد به رادیو دری گفت:
حمله بالای کارمندان نهاد ماندوبی یک جنایت است. این افراد خدمات رسانی به منظور جلوگیری از انفجارات و کشف و خونسازی ماین‌ها می‌کردند، ولی طالبان با تأسف که شب گذشته به این کمپ حمله کردند، تعدادی از ماین‌پاک‌ها را به شهادت رساندند و تعداد هم مجروح شدند. هر چند گذشته ادعای کذب و دروغ طالبان به این بوده که اینا به افراد ماین‌روب کار ندارند، ولی اقدام اخیرشان یک جنایت کلان است.
این رویداد در ساحه دروازه شیخ جلال ولسوالی بغلان مرکزی رخ داده است. با گفته وزارت داخله، طالبان مبنی بر مسئولیت افراد اطمینان داده بودند، اما این گروه بار بار کارمندان نهادهای خدماتی را هدف قرار دادند. این در حال است که طالبان هر گونه دست داشتن به این رویداد را رد نموده و گفتند که 4 تن که پوزایشان بسته بوده و این افراد منروب عمله کردند. در همین حال وزارت امور داخلی افغانستان با صدور اعلامیه گفته است که 15 تن مظنون در پیوند به انجام جرم‌های جنایی نیز توسط پلیس کابل بازداشت گردیده است. منصوبین پلیس و قمندانی امنی ولایت کابل با راه‌اندازی چندین عملیات اپراتیفی تعداد 15 تن مظنون را در پیوند به انجام جرم‌های جنایی از نقاط مختلف کابل بازداشت نموده است. این افراد در پیوند به جرم‌های مانند قتل، مجروحیت، دزدی، انتقال اسلحه غیرقانونی، دزدی‌های مسلحانه، جنگ مغلوبه، دزدی منازل و مشروب نوشی از مربوطات نواحی دوم، سوم، چهارم، پنجم، هفتم، هشتم، یازدهم، دوازدهم و شانزدهم امنیتی شهر کابل توسط پلیس شناسایی و بازداشت گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر از ذبیح الله قریشی همکار ما در پایتخت افغانستان. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد که ایران از عراق با ثبات و قوی حمایت می کند. سعید خطیبزاده امروز در پیام توییتری از توافق خود با مقامات عراقی برای گسترش روابط خبر داد و نوشت ایران از یک عراق با ثبات، متحد و قوی حمایت می کند. خطیبزاده که به عراق سفر کرده است در پیامی توییتری نوشت که از سفر به بغداد و دیدار با فؤاد حسین وزیر خارجه، حسن ناظم وزیر فرهنگ عراق خرسندم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره نتایج دیدارها و رایزنی‌های خود با مقامات عراقی افزود در خصوص ارتقاء روابط تمدنی و تعاملات فرهنگی، رسانه‌ای و هنری توافق کردیم. معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد روسیه گفت که مسکو مواضع ایران در خصوص ضرورت لغو تحریم‌های آمریکا را به عنوان نخستین اقدام درک می‌کند. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد روسیه، امروز پنجشنبه در گفتگو با رسانه‌های روسی با بیان اینکه توافق احیای برجام در ویانا در حال شکل‌گیری است، تصریح کرد فراهم کردن شرایط بازگشت نفت ایران به بازار جهانی از عناصر اصلی دیدارهای برجامی است. معاون وزیر خارجه روسیه روز گذشته نیز در مراسم بزرگداشت پریماکوف گفته بود هیچ دشواری غیر قابل حلی در رابطه با احیای برجام وجود ندارد. ریابکوف با بیان این که تعلل هیچ فایده‌ای ندارد تاکید کرد روسیه در تلاش است تا روند احیای برجام را تسریع کند. تا کنون 5 دور مذاکرات بین ایران و طرف‌های مذاکره کننده در ویانا برگزار شده و طرف‌ها نسبت به احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام تا کنون اظهار خوشبینی کردند. رئیس جمهوری آمریکا با امضای حکمی ممنوعیت تیک تاک و وی چت دو نرم افزار چینایی را لغو کرد. رادیو بین‌المللی چین امروز پنجشنبه گزارش کرد بایدن با وزارت بازرگانی آمریکا دستور داده است به جای این من مطابق مقررات اپلیکیشن‌های کاربردی رقبای خارجی ارزیابی و با توجه به نتایج و وضعیت واقعی آنها اقدام شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا پیشتر و در سال 2020 میلادی با بهانه این که تیک تاک و وی چت می توانند تهدیدی علیه امنیت ملی کشور باشند استفاده از این دو اپلیکیشن چینایی را در آمریکا ممنوع کرده بود. در خصوص سقوط ولسوالی ها در این چند روز اخیر همکارمان قریشی گفتگوی انجام داده با عباس حسن زاده روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی که با اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم عباس حسن‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی. آمریکایی‌ها به ناتو از صدام کمک‌های خود سخن می‌گویند، اما شماری از ولسوالی‌ها گفته می‌شود سقوط کرده. علت سقوط پیهم ولسوالی‌ها در این اواخر از نظر شما چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان نهایت گرامی سلام عرض می‌کنم. همانطور که شما می دانید نیروهای خارجی بعد از آن که اعلان کردند که ما از افغانستان خارج می شیم، یک سری تحولات در افغانستان با وجود آمده و از طرف صلح با همون میزانی که قبلا بود در همون نقطه باقی مانده و هیچ گونه پیشرفتی برای آن حاصل نشده و نشست ترکیه که در استانبول بنا بود سران طالبان و حکومت افغانستان به شمول ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و نیروهای ناتو در اونجا حضور داشته باشند و نظارت کنند تا صلح به وجود بیاید که متاسفانه برگزار نشد. و در داخل افغانستان هم هر روز ما شاهد سقوط ولسوالی ها هستیم و هر روز حدود 3 الی 4-5 ولسوالی سقوط میکنه در ولایت های مختلف و در حقیقت به قول بعضی از جوان ها که در فضای فیسبوکی یا مجازی نوشته میکنن که عقب نشینی تاکتیکی که این در حقیقت همون مسئله را میرسونه که هم دولت یا توانمندی جنگ را ندارد، مبارزه را ندارد، یا اینکه نمیتونه در برابر طالبا مبارزات خود ادامه داشت بده و یا اینکه طالبان قوی شده و در برابر گروه جنگجویان حکومت افغانستان جنگ را به شدت ادامه میده و ولسوالی ها را سقوط میده. و این نشد گرفته از این است که عوامل ممکن است که هر دو طرف را قناعت داده باشه که جنگ خاتمه پیدا بکنه و آرام آرام نیروهای طالبان افغانستان را تصرف بکنه.
آمریکایی ها از تکمیل شدن 50% خروج نیروهای خود خبر داده. چقدر تصمیم خروج غیر مسئولانه آمریکا در تشدید جنگ و گسترش ناامنی ها در افغانستان دخیل دانسته میشه به نظر شما؟
آمریکا با توجه به این که با افغانستان پیمان امنیتی استراتژیکی بسته بود و در این پیمان باید استادگی میکرد و پیمان را عملی میکرد تا افغانستان به صلح و ثبات دائمی میرسید و مخالفین مسلح حکومت افغانستان از پا در می آورد و چون پیمان با ایالات متحده آمریکا بر اساس یک فرمول مشخص دوام پیدا کرد و امضا شد و انتظار از این می رفت که مردم افغانستان شاهد صلح و ثبات امنیت در افغانستان باشه که متاسفانه هر روز کشتار و انفجار و ناامنی بیشتر شد. و این نشد گرفته از این است که آمریکایی ها در افغانستان مسئولیت های خودشون ادا نکردند و اونچه که تعهد کردند و پیمان بسته بودند به او عمل نکردند و امروز تعداد زیادی از نیروهای خود از افغانستان کشیدند.
بله، تحلیل عباس حسن‌زاده روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی بود در گفتگو با همکارم قریشی درباره سقوط ولسوالی‌ها در این چند روز اخیر که باعث نگرانی مردم افغانستان شده. به این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما.
از اینکه امروز هم ما را با رادیو خودتان، رادیو دری، همراهی کردین تشکر میکنیم. خدا کند برنامه‌های متنوعی که در این روز تقدیم حضورتان شد مورد پسند و رضایت شما عزیزان واقع شده باشد. شب بسیار خوب و خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. سربلند و پیروز باشین. حق نگهدار.
دل من یاران زمانه، ناسپاس و نابی روانه. دل من یاران زمانه، ناسپاس و نابی روانه. عشقشان خانه و ریایی، رایشان آقو به جدایی. عشقشان خانه و ریایی، رایشان آقو به جدایی. دل من شکوا نکو، دل من شکوا نکو، از کس نو کس دل من. دل من زیرا زیش خو، عاشقی بس دل من. دل من زیرا زیش خو، عاشقی بس دل من. دل من دنیا را شناختی دل من، مرد نو مرد را شناختی. دل من یارانا کجا شد، از وفا گفت بی وفا شد. دل من یارانا کجا شد، از وفا گفت بی وفا شد. ای کسی وفا ندارد، با جز از مدا ندارد. ای کسی وفا ندارد، با جز از مدا ندارد. دل من شکوا نکو، دل من شکوا نکو، از کس نو کس دل من. دل من شناختی دل من، عشق و آدم ها را شناختی دل من، دل من دنیا را شناختی.